انجیل متی فصل 4 آیه 23 چنین می‌خوانیم: و عیسی در تمام جلیل می‌گشت و در کنیسه‌های ایشان تعلیم داده، به بشارت ملکوت موعظه می‌کرد و هر درد و مرض مردم را شفا می‌داد. و اسم او در تمام سوریه شهرت یافت. و همه مریضانی که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیو زدگان و مسروعان و مفلوجان را نزد او آوردند و ایشان را شفا بخشید. و گروهی بسیار از جلیل و دکاپولیس و اورشلیم و یهودیه و آن طرف اردن در پی او روانه شدند. و بعد فصل 5 آیه اول چنین می‌خونیم: و گروهی بسیار دیده بر فراز کوه آمد و وقتی که بنشست، شاگردان نزد او حاضر شدند. آنگاه دهان خود را گشوده ایشان را تعلیم داد. موعظه بالای کوه شاید یکی از معروف‌ترین بخش‌های از کتاب مقدس باشه. کتاب‌های زیادی در مورد اون نوشته شده، تفسیرهای زیادی وجود داره و همچنین واعظین مسیحی موعظه‌های زیادی رو از این آیات انجام دادن. 2000 سالی که مسیحیان راجب اون می نویسن، راجب اون موعظه می کنن، اما هنوز تازگیش رو از دست نداده. وقتی که این آیات رو مطالعه کنیم، به ما میگن که چگونه حتی در قرن 21 در جهانی که پست مدرن هست ما مسیحیان باید زندگی کنیم، چگونه متفاوت از دیگره مردم باشیم، چگونه مثل شهری باشیم که روی یک کوه بنا شده. و خصوصیات یک مسیحی واقعی چه هست و نقش شریعت در زندگی یک فرد مسیحی چی هست، چگونه میشه به عنوان یک ایماندار یه زندگی بدون تشویش و نگرانی رو داشت در این جهانی که پر آشوبه و آشفته است. آیا میشه عطایای روحانی رو داشت بدون اینکه یک مسیحی واقعی بود؟ خداوند ما این پرسش ها و سوالات دیگه در این موعظه پاسخ میده. البته این آیات که به موعظه بالای کوه معروفه، نه متی و نه دیگر نویسندگان اناجیل این عناوین رو به این آیات میدن. اولین باری که یک فرد مسیحی از این عنوان استفاده کرد آگوستین هست و ایشون این عنوان رو به این آیات داد و مسیحیان از اون به این عنوان یاد میکنن. برای اینکه این آیات رو و هر آیه دیگه ای رو از کتاب مقدس درست درک کنیم، باید دو مطلب رو در نظر بگیریم. قبل از اینکه به این آیات برسیم، دو مطلب بسیار مهم است. اولا زمینه کلی این آیات چه هست؟ در موعظه بالای کوه زمینون انجیل متی هست و بعد محتوای تعالیم این بخش هست به چه موضوع اشاره میکنه. پس بذار اول به زمینه آیات اشاره کنیم. اگر این آیات که در فصل 5 تا 7 انجیل متی هست بخونید، میبینید که موضوع اصلی اون تعالیم آنچه که تمرکز برش شده ملکوت خداونده. متی در فصل 4 آیه 23 چنین میگه: عیسی در تمام جلیل میگشت و در کنیسه های ایشان تعلیم داده، به بشارت ملکوت موعظه می کرد و هر درد و مرض را شفا می داد. و بعد متی به ما میگه که خداوند به چه چیزی موعظه می کرد، موضوع اون بشارت چه بود. در فصل 4 آیه 17 خداوند چنین میگه: توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. و به صورت خیلی فشرده میشه گفت معنای این که توبه کنید و وارد ملکوت بشید چه هست، این رو موعظه بالای کوه به ما توضیح میده. این موعظه به ما میگه که زندگی اون کسانی که وارد این ملکوت شدن به چه شکل هست، چه خصوصیاتی داره. این ملکوت خداوند و یا ملکوت آسمان جایی که خدای زنده و حقیقی پادشاه اونجاست و سلطنت میکنه. کسانی که در این ملکوت هستند تحت پادشاهی و فرمان او قرار دارند، مطیع فرامینش شدن. از این نکته بسیار مهمه. خداوند ما گفت ملکوت آسمان نزدیکه. به چه لحظی را پادشاه این ملکوت به جهان اومده، به جهان پای گذاشته. ملکوت آسمانی هم اونجاست. هر جا که خداوند عیسی مسیح پادشاهی میکنه، در هر دلی که سلطنت میکنه، ملکوت آسمان هم اونجاست. و اون یهودیانی که در پای کوه نشستن و این موعظه رو میشنون، متوجه این مطلب شدن. اون مسیح های موعود نشسته و داره میگه که من مسیحا هستم، همون کسی که پیامبران راستین و خداوند پیامبران شما راجع به من و پادشاهی من نبوت کردن. اون یهودیان با نوشته های به عنوان مثال اشعیا نبی آشنا بودند در فصل 52 آیه 7 و یا میکا در فصل 4 آیه 7 چنین میگه و خداوند در کوه صهیون بر ایشان پادشاهی خواهد کرد. جزئیاتش رو نمیدونستن اما میدونستن که مسیحا پادشاه قومه و سرانجام اون پادشاه قوم به جهان اومده و به اونا چی میگه؟ میگه باید توبه کنید و کسانی که به این ملکوت وارد میشن کسانی هستن که توبه کردن و شیوهی زندگی کاملا متفاوتی رو دارن. کل اناجیل و در واقع کل کتاب مقدس بر یک شخص تمرکز داره و اون شخص خداوند ما عیسی مسیحه. کتاب مقدس ما میگه او چه کسی هست، به ما میگه که چه سخنانی رو گفت و چه کاری رو انجام داد و چه کاری خواهد کرد. اگر به دقت موعظه بالای کوه رو بخونید شما خداوند ما عیسی مسیح رو بهتر میشناسید و برای اینکه مثل یک مسیحی زندگی کنیم ابتدا باید اون شخصی که این موعظه رو انجام داد او رو درست بشناسیم، باید با او وارد یک رابطه درست بشیم و این رابطه به قدری مهمه که اگر به خاطر او ما رو آزار برسونن خداوند میگه شما متبارک هستید و خوشحال باشید به خاطر این. آیه 11 میگه خوشحال باشید، خوش به سعادت شما اگر به خاطر نام من به خاطر نام پادشاه این ملکوت به شما آزار برسونن. و مطالعه موعظه بالای کوه فقط زمانی برای ما مفیده که ما توبه کرده باشیم و یکی از شهروندان این ملکوت آسمانی باشیم. وقتی که زندگیمون رو تسلیم خداوند کردیم، وقتی که این حیات به ما رسیده و این حیات رو ما در همین دنیا تجربه میکنیم، این تولد دوباره رو، این که ما حیات بعدی و ابدیت رو در کجا سپری میکنیم کاملا بستگی داره که آیا در این جهان خداوند ما عیسی مسیح رو میشناسیم، باهاش رابطه درستی داریم یا نه، آیا او رو به عنوان پادشاه، به عنوان پیامبر، به عنوان نجات دهنده، به عنوان خداوند در زندگی خود داریم، آیا رابطه دوستی با او برقرار کردیم، آیا چنان که از ما میخواد زندگی میکنیم. در آیات 21 تا 23 در فصل 7 متا خداوند ما عیسی مسیح پادشاه این ملکوت به ما میگه که زمانی اون نقش قاضی جهان رو به عهده خواهد داشت و کسانی رو که ادعا میکردن در روی زمین که او رو میشناسن و حتی به نامش کارهای شگفتی انجام میدادن این افراد از خود دور میسازه و میگه هرگز شما را نشناختن. پس این تأکید این موعظه بر رابطه شخصی و فردی هر یک از ماست با خداوند ما عیسی مسیح، اینو باید در نظر داشته باشید و از خودتون بپرسید رابطه شما با خداوند عیسی مسیح به چه شکله. کسانی به این ملکوت تعلق دارن که تسلیم اقتدار و پادشاهی خداوند عیسی مسیح شدن، کسانی که دعوتش رو پذیرفتن، توبه کردن، یوغ او رو به گردن گرفتن. و چنان که متی فصل 11 آیه 28 میگه این افراد زندگیشون رو به او سپردن، ایشان و تنها چنین افرادی هستند که شهروندان این ملکوت آسمانی هستند. متاسفانه ایده ای هستن که فکر میکنن مسیحیت صرفا یک ادعا هست، اونا میگن من مسیحی شدم و یا به عیسی مسیح به عنوان پسر خدا ایمان آوردم، اما اینا زندگیشون هنوز تسلیم خداوند نکردن، اینا مثل شهروند ملکوت آسمانی زندگی نمی کنن. از پلیدی های این دنیا کناره نمی گیرن و غیر ممکنه که ما به خداوند ایمان داشته باشیم و او رو به عنوان پادشاهمون بپذیریم و او ما رو وارد ملکوتش کرده باشه بدون اینکه او رو به عنوان پادشاه و حکمران در زندگی خود داشته باشیم. نمیتونیم در پادشاهی ملکوت باشیم، نمیتونیم در ملکوت خداوند باشیم ولی عیسی مسیح پادشاه ما نباشه. از کل بحث این موزه توصیف زندگی کسیه که نجات یافته و تلاش میکنه به شکلی که خداوند میخواد زندگی کنه. اگر این تلاش و تقلا در زندگی ما دیده نمیشه، نشون میده که هنوز اون حیات به ما داده نشده، نشون میده که او پادشاه و نجات دهنده ما نیست، نشون میده که جایی در ملکوتش نداریم. و یکی از نشانه‌های اون فردی که واقعا این حیات رو تجربه کرده و نجات یافته اینه که به این حقایق علاقمند میشه، کلام خداوند رو میخونه و مطیع فرامینش میشه. شما هر وقت که این کتاب مقدس رو باز کردید و این کلام بسیار زیبا و شیرین رو خوندید، موعظه بالای کوه رو، شاید خوندنش بیش از 5 دقیقه طول نکشه. بعد از خودتون بپرسید آیا تلاش میکنید به این شکل زندگی کنید یا نه؟ و باید دعا کنید که خداوند به شما فیض بده و یاری بده تا اون رو در زندگیتون پیاده کنید. نه تنها شما، بلکه من هر وقت که این کلام نگاه میکنم باید اینو از خودم بپرسم آیا واقعا این تصویری از زندگی من هست یا نه. از محتوای این آیات دقت کردیم چی هست. حالا ببینیم تعالیم این بخش از آیات کتاب مقدس چی هست. این موعظه به ما میگه که به عنوان یک مسیحی، به عنوان یکی از شهروندان ملکوت، باید به چه شکلی زندگی کنیم. نبدیم منظور که وقتی این آیات رو میخونیم احساس ناامیدی کنیم، زیرا میبینیم که هیچ کدوم از ما چنان که باید و شاید مثل یک مسیحی زندگی نمی کنیم. نه اینکه شبان این مطالب رو بخونه و بگه نگاه کنید شما باید زندگیتون به این شکل باشه و به هیچ وجه شباهتی به این نداره. هدف این نیست. هدف این است که این آیات به ما نشون میده که واقعا چه پتانسیلی برای یک نوکیش وجود داره و خداوند او رو بدل به چه انسانی میسازه. شما حداقل یک بار شاید این مطالب رو خونده باشید، ببینید چه تصویری به ما میده. اون زندگی که تعریف شده در این آیات یک زندگی واقعا شاهانه است، رفتاری که کاملا متفاوت از آدمهای کوچیک و بدخواه و بدبین و عصبانیه که ما هر روز توی خیابون میبینیم، متفاوت از انسانهای معمولیه، کسانی که کینه‌جوان، پر نفرتن، بدخواهن، در پی انتقام گیرین. تصویری که این آیات به ما میده از یک مسیحی واقعی است و اون کسی که خداوند از من و شما خواهد ساخت. حالا هر چقدر انسانهای بدخو و بدی بوده باشیم، وقتی که ایمان میاریم این کلام به ما میگه که خداوند قادر ما را افراد بدل ساز به افرادی که مهربانن، بخشندن، به دنبال صلح و دوستین، آزار میبینن ولی آزار نمیرسونن، دقیقا مثل خداوند ما عیسی مسیح. پس این ما رو تشویق میکنه. به مطلبی هست که ضروری ما در مورد ملکوت آسمان بدونیم. به عنوان یک پادشاهی و یک ملکوت، از یک جنبه این پادشاهی نزدیک، یعنی به کسانی که تعلق داره که فقیر در روحن و یا حلیمان خوانده شدن، فروتن هستن، کسانی که به خاطر پارسایی مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، ملکوت به اینها نزدیک. به یک عنوان این پادشاهی خواهد آمد. به این علتی که خداوند از ما خواسته وقتی که دعا میکنیم بگیم خداوند ای پدر آسمانی، ملکوت تو، پادشاهی تو بیاید، زیرا هنوز به کمال نرسید. حالا چگونه ممکنه که ملکوت به ما نزدیک باشه، در اینجا باشه و ما دعا کنیم تا بیا؟ پاسخ بسیار ساده است. ملکوت اومده. هر یک از ما از راه ایمان به پادشاه این ملکوت، وارد این ملکوت میشیم، پادشاهی از آن ما میشه، اما هنوز ما در این جهان هستیم، ما در این جهان زندگی کنیم، هرچند که دیگه به این جهان و فرهنگش تعلق نداریم، هرچند که در درونمون یه احساس جنگ و جدالی میبینیم با خواسته هامون، با من قدیم، اما از روزی که ایمان میاریم وارد ملکوت هستیم. عده‌ای دوست دارن مسیحی بشن، اما تصوری که از مسیحیت دارن تصور کاملا اشتباهی. اینا فهم میکنن مسیحیت، وقتی که مسیحی شدی شما هر خواسته و آرزویی که داری برآورده میشه، زندگی شیرین میشه، هر چی رو که خواستی دعا کن خداوند بهت میده. معلوم نیست این تصور باطل رو چگونه به ذهنشون رسیده. دوستان عزیز، ما وقتی که ایمان میاریم وارد یک کارزار بسیار جدی میشیم. چگونه ممکنه ما وارد ملکوتی بشیم که دنیا و شیطان ازش نفرت داره و اون در جنگه؟ و در این پادشاهی بتونیم زندگی راحت و آسوده‌ای داشته باشیم. وقتی که پادشاه این پادشاهی و یا ملکوت به جهان اومد، آزار دید، تحقیر شد، طرد شد و در نهایت او رو مصلوب کردن. آیا جایی تعجب کسانی که به این پادشاه تعلق دارن خودشون رو در یک تقلا و مبارزه روحانی بیابن؟ پس اگر حقجو هستید، این تصور باطل رو از سرتون بیرون کنید که اگر مسیحی شدی زندگیتون آروم میشه و به همه آرزوهای دنیاویتون میرسید. این نبرد روحانی ما مسیحیان نه فقط با اون حمله هایی است که از بیرون به ما میشه. شما مسیحی باشید در یک مملکت اسلامی مورد آزار و اذیت قرار میگیرید، اما محدود به این نیست. اون نبرد در درون ما هم هست، باید بجنگیم با اون انسانیت کهنه، با تمایلات نفسانی که در ما هست. باید بجنگیم، باید با خودخواهیامون بجنگیم، باید با اون بلند پروازیامون بجنگیم، باید با غرورمون، با اون علاقه که قبل از ایمان داشتیم باید بجنگیم. و اینا در موضوع بالای کوه به روشنی به ما نشون داد میشه. و ضدیت دنیا و شیطان با ملکوت خداوند بسیار شدیده. به هر قیمتی که شده میخواد اون رو نابود کنه، به هر قیمتی که شده میخواد مسیحیان رو همشکل این دنیا بسازه. اما خداوند به ایمانداران روحش رو میده، اونها فیض میده تا با روح زندگی کنن و با قدرت روح اون شهوات جسم رو در خودشون نابود سازن. این موضوع نبرد روحانی بسیار جدی از دوستان، مثل اون نبرد گلادیاتورها میمونه. اگر یه ذره با تاریخ آشنا باشید، این گلادیاتورها وقتی که اون میدان مبارزه میرفتن، اینا باید میجنگیدن تا یکیشون کشته میشد. به همین شکل یک مسیحی باید تلاش کنه تا اون من قدیم رو در خودش نابود کنه. رومیان 8:13 چنین میگه: زیرا اگر بر حسب جسم زندگی کنید خواهید مرد، اما اگر افعال بدن را به وسیله روح بکشید همانا خواهید زیست. میدید مسئله مرگ و زندگی ذره هم جای کوتاه آمدن و ملاحظه نیست. گناه بسیار خطرناکه و ما باید نفسانیات خود رو با اون گناهان رو در خودمون بکشیم. به همین علته که در موعظه بالای کوه میبینیم که خداوند ما میگه که خصوصیات و راه و روش زندگی مردم این دنیا چی هست. حتی اون خشک مذهب ها دست اونا رو میکنه و میگه این شیوه زندگی، و بعد شیوه زندگی در ملکوت و آسمان رو به پیروانش نشون میده و میگه مثل اونها نباشید، مثل اون خشک مذهب های ریاکار و یا دنیاوی گرایا نباشید. اون شیوه زندگی و اون جهانبینی رو کنار بذارید و بعد به این شیوه زندگی کنید، مثل غریبه ها در این دنیا و مثل مسافرها در این دنیا باشید، به شکل فرهنگ این دنیا در نیاید. این رو رسولان خداوند هم میگن. اول پتروس آیه 1 چنین میگه: میگه غریبه هایی که در این دنیا پراکندن. اگه من و شما مسیحی باشیم در هر جای دنیا، ما به این دنیا و فرهنگش تعلق نداریم، ما غریبه ایم، مسافریم. فرض کنید این مثال به شما کمک میکنه. فرض کنید شما به عنوان یک ایرانی در یک کشور خارجی زندگی میکنید. شما ممکنه اجازه اقامت داشته باشید، ممکنه پاسپورت داشته باشید، مشکلی نداشته باشید، اما همیشه در اون کشور یک غریبه خواهید بود. زبون مادریتون فرق میکنه، فرهنگی که باش بزرگ شدید متفاوته، اما شما در اون مکان ساکنید. به یک عنوان همیشه یک غریبه محسوب میشه. و مسیحی شدن هم دقیقا همین. ما در این جهان زندگی میکنیم اما بهش تعلق نداریم، غریبه ایم. فرهنگ این دنیا فرهنگ ما نیست. ما شهروندان آسمانی هستیم. در این دنیا مدتی هستیم و باید انجیل رو به دیگران برسونیم. فرهنگ این دنیا فرهنگ ما مسیحیان نیست. جدای از اون هستیم. و خداوند میگه شما نور و نمک این جهان هستید. چگونه میشه به شکل این جامعه در بیایید؟ و بعد میبینید که خداوند چه ارج و قربی به ما مسیحیان میده. میگه ما رو نور این جهان میخونه. نور وقتی که مردم ببینن جذب میشن. مسلمین که زندگی مسیحیان رو ببینن باید با خودشون بگن بله، دین راستین اینه. این مسیحیانن که خدا روی زنده و حقیقی رو میشناسن و نما. این دین آسمانیه و نه دینی که ما داریم. من زندگی نامه مبشرین امریکایی رو میخونم که اینا به ایران اومده بودن در زمان قجرها و در نواحی آذربایجان هستن، مدرسه زدن، بیمارستان زدن، کمک میکنن مردمو. و بعد قحطی پیش میاد، جنگ از نواحی روسیه، قحطی هست، مشکلات زیادی هست. و بعد زمان قحطی خب کم بوده، مسلمین بازاریا چیکار میکنن؟ احتکار میکنن، جنسا رو نمیفروشن تا قیمت بره بالا. یه روزی که از این مبشرین امریکایی در خیابون میره و میبینه دو تا زن هستن که دارن با هم صحبت میکنن و یکیشون با دیدن این مبشر انگلیسی میگه اگر دین و آیین درستی هست، دین و آیین همین مسیحی هست. مسلمون ها جنسا رو انبار کردن، احتکار کردن تا گرون بشه، کم بوده، اما این مسیحی ها از جیب خودشون دارن به ما کمک میکنن، اگر اینا نبودن ما از گرسنگی میمردیم. میبینید نور و نمک جهان، یعنی این مردم میبینن و ایمان میارن. از موعظه بالای کوه شیوه زندگی یک مسیحی رو، اونایی که به این پادشاهی تعلق دارن، به ما تعلیم میده، به ما میگه که شما به عنوان شهروندان این پادشاهی آسمانی در اینجا غریبه اید، باید منتظر بازگشت پادشاه خودتون باشین تا بیاد و سرانجام سیطره گناه و ظلم و تاریکی رو در این دنیا به آخر برسون، ملکوت آسمانیش رو به همین زمین بیاره و این زمین رو بدل بسازه به همون بهشتی که آدم یک روز اون رو از دست داد. این واقعه سرانجام روزی پیش خواهد اومد، بازگشت دوباره خداوند ما. اما موضوع موعظه بالای کوه راجب اون زمان نیست، راجب آینده نیست، بلکه راجب همکنونه. در زمان حال حاضر من و شما به عنوان نوکیشان مسیحی باید چگونه زندگی کنیم؟ باید به همون شکلی کنیم که شکلی زندگی کنیم که پادشاه ما زندگی میکرد. پس این محتوای کلی و معنای آیات موعظه بالای کوه هست که در دو فصل انجیل متا میبینید. اغلب اوقات مردم این آیات رو از متنش خارج میکنن بدون اینکه بدونن واقعا این آیات برای چه کسانیه و معناش چی هست. حالا بذارید به چند آیه از اون دقت کنیم. فصل 5 متا آیه 3: خوشا به حال فقیران در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. قبل از اینکه این آیات رو توضیح بدیم باید درک کنیم که این واژه خوشا به حال یعنی چی؟ این متبارک باد به چه معناست؟ این واژه رو شما فقط در عهد جدید نمیبینید، در عهد قدیم هم از این واژه استفاده شده. بنان مثال مزمور اول چونی میگه خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و در راه گناهکاران نایستد. خیلی مهم معنای این واژه رو درک کنیم. ما این عبارت رو در زبان فارسی به کار میبریم اما معنای کاملا متفاوتی داره. شما شنیدید میگن خوشا به حال فلانی چه ظاهر خوبی داره، خیلی خوش تیپه. خوشا به حال فلانی چه کار پردرآمدی داره. خوشا به حال فلانی از ایران رفت مقیم آمریکا شد. خوشا به حال فلانی برنده لاتاری شد. اما وقتی که کتاب مقدس از این واژه استفاده میکنه کاملا معنای دیگه ای در نظر داره. نمونهش رو در این مزمور دیدیم و میشه به مزمور دیگه هم اشاره کرد. آنچه که در کتاب مقدس مد نظر وقتی که از این واژه استفاده میشه برکت خدای زنده و حقیقیه و این برکت دنیوی نیست، اشاره داره به یک رابطه فردی با خدای زنده. این فرد متبارک و یا سعادتمند و یا خوشحال خونده شده چون وارد رابطه دوستانه‌ای با خدای خودش شده. به مزمور 32 دقت کنید، این واژه در اونجا به کار رفته. خوشا به حال او که عصیانش آمرزیده شد و گناهش پوشیده گردید. خوشا به حال او که خداوند خطایی به حسابش نگذارد. این واژه خوشا به حال و یا متبارک در الهیات مسیحی و در کتاب مقدس در تضاد با اون واژه ملعونه. یعنی کسی که تحت لعنت خداوند، مطابق اون عهدی که خداوند با قومش میبنده، کسانی که به کلام او وفادار بودن، برکت خداوند رو در زندگی داشتن، کسانی که به او وفادار نبودن، به او پشت کردن، لعنت خداوند بر اونها بود، مجازات خداوند، و این رو تجربه میکردن. و این واژه به لحاظ تاریخی بر میگرده به اون وعده‌ای که خداوند به ابراهیم داد. زمانی که خداوند ابراهیم رو فرا خوند، به او چنین وعده داد. در پیدایش 12 آیه 2 تا 3 چنین میخونیم: از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد، نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکتی خواهی بود، برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهند و لعنت کنم کسی که تو را لعنت کند. و بعد که خداوند شریعتش رو به موسی میده، در انتهای کتاب تثنیه در باب 18 هم این برکات رو داریم و هم لعنت ها رو داریم. از آیه 1 تا 4 برکات به کسانی تعلق داره که مطیع اون عهد هستن. از آیه 15 لعنت خداوند بر کسانی که نافرمانی میکنن. پس برکت در واقع مشارکت و دوستی با خدای زنده است و لعنت دوری و جدایی از خداونده و طغیان علیه اوست. از این واژه عبرانی هست و یونانی که ترجمه شده به خوشا به حال، اشاره داره به یک رابطه دوستانه با خدای زنده و لذت بردن از وجود خداوند. در وهله اول این برکت تاکیدش بر این نیست که ما باید چه کاری رو انجام بدیم، بلکه داره به ما میگه که خود اون برکت چه هست. کسانی که در این ملکوت هستند، این برکت و این سعادت به اونها رسیده، اونها فروتنن، حلیم هستند و غیره. در فصل 5 خداوند میگه این برکات چه هستند و دلیلش رو هم میاره. به چه علت فقیران در روح و یا حلیمان و یا فروتنان سعادتمند هستند؟ دلیلش رو خداوند به ما میگه. نباید فراموش کنیم این مطالبی که در عهد جدید هست مطلب تازه‌ای نیست. مطلبی است که پیامبران راستین بهش اشاره داشتن. قوم یهود اینا رو میدونستن. میدونستن که اطاعت از خداوند برکت او رو به دنبال داره. اما تفسیرهای غلطی که شده بود، دیگه مردم درک درستی از این آیات نداشتن. و بعد خداوند ما میاد اینا رو براشون باز میکنه، معناشو به اونها میگه. همون مطالب رو که اشعیا نبی و یا مزامیر عنوان کردن، اینها رو خداوند برای شاگردانش باز میکنه، به اونها میگه کلام خداوند چه نوع زندگی رو سعادتمند و متبارک میخونه. این مطلبی بود که در اون زمان به خاطر تعالیم غلط معلمین یهودی به دست فراموشی سپرده شده. و اون چی که در کنیسه‌ها به یهودیان تعلیم میدادن این بود که باید منتظر مسیحا باشی تا بیاد و سعادت و برکت دنیوی رو به ما بده، ما رو از زیر یوغ روم آزاد کنه، ما سعادتمند بشیم، برکت خداوند یعنی در همین دنیا. اما خداوند ما عیسی مسیح میاد این دید اشتباه رو اصلاح میکنه و اونا میگه این کاملا اشتباهه. متاسفانه امروز هم این موضوع با تعالیم غلطی که روی اینترنت و فضای مجازی هست تأکید برش بسیار مهمه. مردم تصور میکنن که مسیحیت یعنی اون تعالیمی که خانم جویس مایر و یا آقای جوئل استین میده، اون معلمی که معلمین انحرافی که انجیل تندرستی رو تعلیم میدن و کل فضای مجازی با تعالیم اینها پر شده. اونا تعلیم میدن که ایمان به مسیح برکات دنیوی رو در حال حاضر به شما میده، اما ملکوت مسیح ملکوت آسمانی ابدیه. برکاتی که به ما میده ابدیه، جاودانیه، اونا رو نمیشه از دست بدیم. این چه سعادتی است که شما به عنوان مثال ثروتمند بشی، یک عمر هرس و آز بخوری، به ثروت برسی و بعد از چند سبایی همه‌شو بذاری و دست خالی از این دنیا بری. هرچقدر که این برکات زمینی عالی باشن، در نهایت فانی هستن. خداوند ما عیسی مسیح به ما میگه که چه برکاتی رو خداوند میده که ماندنی و ابدیه. شما این آیات رو بخونید و بعد با خودتون خوب فکر کنید، چند لحظه وقت بذارید، آیات رو مطالعه کنید، بعد از خودتون بپرسید شما واقعا به چه چیزهایی در زندگی نیاز دارید. که اگر اونها رو داشته باشید خودتون رو خوشبخت میدونید. یه فهرستی برای خودتون بنویسید. اون دعاهایی که مرتب میکنید فکر کنید. از خداوند چه چیزی میخواید که به شما بده که اگر اون رو داشته باشید فکر میکنید خوشبخت شدید. و بعد این فهرست رو مقایسه کنید با اون چی که در این آیات بهش اشاره شده. فقیر در روح، فروتنی، گرسنگی و تشنگی برای پارسایی، رحم و عطوفت، پاکدلی، صلح‌جویی، آزار دیدن به خاطر نام خداوند ما عیسی مسیح. اینها برکاتی که خداوند برکات واقعی میخونه. آیا شما آرزو دارید این برکات رو داشته باشید؟ که ملایم باشید، تندخو نباشید، بتونید ببخشید، بتونید محبت کنید؟ اون برکات شفا یافتن و صحبت کردن به زبانها و اقامت در یک کشور خارجی و خونه ویلایی و ماشین آخرین مدل و سلامت بدنی و حساب بانکی در بانکهای سوئیس، اینها برکت ملکوت مسیح نیست. باید از خودتون بپرسید که به دنبال کدوم دست از این برکات هستید؟ واقعا کدوم یکی رو در اولویت قرار میدید؟ دلتون بر کدومه؟ خداوند ما میگه که اون چرا که مردم این دنیا سعادت و خوشبختی میدونن سرابی بیشتر نیست. اینو شما هم میدونید، یه ذره از سنتون گذشته باشه میدونید اینا واقعا چیزهایی که این دنیا ما به دنبالش هستیم مثل سراب میمونه. دنیا وعده‌های بسیار زیادی به ما میده اما چیزی غیر از ناامیدی و سرخوردگی گیرمون نمیاد. تنها زندگی که خداوند او رو متبارک میخونه زندگی هست که چون این خصوصیاتی رو اون فرد داره. فروتن هست، پارساست، پاکدله، صلح‌جوه و این ویژگی های همه مسیحیان راستینه، شهروندان ملکوت آسمانی. و هرچند که ما از فرهنگ‌های متفاوتی باشیم، شخصیت‌های متفاوتی داشته باشیم، در خانواده‌های مختلفی بزرگ شده باشیم، چه ایرانی، چه افغانی، چه آسیایی، چه آفریقایی، اروپایی، وقتی که ما ایمان میاریم هرچند اون تمایزهای شخصی ما همچنان باقی است، اما خداوند ما عیسی مسیح همه ما مسیحیان واقعی رو شبیه به خودش میسازه، یک نوع تشابه خانوادگی به وجود میاد. حالا میخوام به سه تا از این برکات اشاره کنیم که به مسیحیان واقعی تعلق داره و اینا عبارتند از فقر در روح، ماتمیان و حلیمان یا فروتنان. این افرادن که از سوی انجیل به اونا فیض و تسلی میرسه. وعده های کلام به این افراد تعلق داره. بذارید به هر کدوم خیلی خلاصه توجه کنیم. خوشا به حال فقیران در روح، نه کسانی که افسردگی دارن، نه کسانی که فقیر و بیپول هستن. فردی ممکنه همه داراییشو به فقرا بده و یا کل زندگیشو در فقر و تنگ دستی سپری کرده باشه بدون اینکه فقیر در روح خونده بشه. در عهد قدیم فقیر یک بار معنای خاصی داره. به مزمور 34 نگاه کنید، آیه 6. ببینید نویسنده این مزمور چی میگه. این مسکین فریاد برآورد و خداوند صدایش را شنید. داوود نبی به عنوان مادی فرد مسکینی نبود، پادشاه بود. اما ببینید چی میگه. میگه این مسکین فریاد برآورد و خداوند صدایش را شنید. مزمور 40 نویسنده این مزمور خودشو ستم دیده و نیازمند میخونه. پس خداوند میخواد تا او رو به یاد داشته باشه. مزمور 69 از مسکینان و نیازمندان یاد میکنه که این افراد جویای خدای زنده هستن، کسانی که خودشون رو فقیر و نیازمند میدونن، ناتوان میدونن، چشم امید دارن به کسی که از اونها توانمندتره، به خدای زنده و حقیقی. از این فقیران در روح، در روح فقیرن و نه در حساب بانکیشون. کسی ممکنه کاملا ندار باشه، فقیر باشه و خیال کنه که چون در این دنیا من آدم بدبخت و بیپولی بودم دنیای بعدی به من تعلق داره. این فرد کاملا مغروره و فریب خورده است. این فرد فقیر در روح نیست. اما مسیحیان واقعی این خصوصیت رو خداوند بهشون میده. یاد داری اون پسر گمشده رو که خداوند در انجیل لوقا مثل زد؟ وقتی که همه چیزش رو از دست داد، به فقر و تنگ دستی افتاد، به خودش اومد، بیاد آورد که پدرش چه ثروتی داره و او خودش رو از اینا محروم کرده و برخاست و نزد پدرش بازگشت، غرورش رو زیر پاش گذاشت. همون پسری که به دنبال ثروت بود، ارثیه پدریش رو میخواست تا بگیره و از دست پدرش فرار کنه. اکنون اون فقر در روح رو احساس میکنه. پولس در رساله اول رومیان اشاره میکنه که این روحیه چگونه در من و شما ایجاد میشه که در نهایت ما رو به سوی مسیح میاره. این روحیه فقر در روح، ما در میابیم که نه تنها نزد خداوند پذیرفته نیستیم، بلکه تحت غضبشیم، یاغی شدیم، شریعتش رو به هزار شیوه ممکن و هر روز زیر پا گذاردیم. با این دستامون به دیگران آزار رسوندیم، پاهامون به سوی شرارت روان بوده، با زبان خودمون فریب دادیم، تهمت زدیم، فحش دادیم، راه صلح و مردم دوستی رو نمیدونیم. پولس رسول وضعیت حقجویان رو قبل از اینکه ایمان بیارن توصیف میکنه. چون این میگه هیچ کس پارسا نیست، هیچ کس جویای خدا نیست، هیچ کس فهیم نیست، همه گمراه و جمیعاً باطل گشتن، نیکوکاری نیست نه حتی یکی. وقتی که این رو ما درک میکنیم که بله این وضعیت منه، اون وقتی که من فقیر در روح خونده میشم. کسانی که میگن بله من جویای مسیح هستم، اینا فقط خودشون رو فریب میدن، چون کلام میگه، میگه هیچ کس جویای خدای زنده و حقیقی نیست. پولس میگه کسانی که حق جوی واقعی هن، این مطالب رو باید اول درک کنن. وقتی که درک کردن، دهانشون کاملا بسته میشه در حضور خداوند، خودشون رو محکوم احساس میکنن. همون فردی که قبلا اصلا به گناه اهمیتی نمیداد، همون فردی که فهمی کرد از دیگران خیلی آدم بهتریه، همون کسی که میگفت خدا شکر ما مسلمون شدیم، مثل هندوها نیستیم، نماز میخونیم، خدای یکتا رو میپرستیم، همین فرد وقتی که بشارت انجیل رو میشنوه، روح القدس او رو مجاب میسازه که تو گناهکاری و از اون بت پرست هندو بهتر نیستی، و بعد این سرش رو با شرم و خجالت پایین میندازه. این وضعیتی که فقر در روح خونده میشه. ما حقیقت رو در مورد خودمون باور میکنیم. از دید خداوند وضعیت ما چه هست؟ انسان‌های گمگشته، انسان‌های دور از خدا، دور از محبت او، محکوم شده بدون هیچ شایستگی، و در این شرایط مثل یک فقیر دست گدایی و دست رحمت رو دراز می‌کنیم به سوی خداوند ما عیسی مسیح تا ما رو بپذیره. دست خالی میان نزدش. خداوند ما عیسی مسیح در مکاشفه یوحنا، اون نامه‌ای که به فرشته های کلیسا می نویسه، به اون هفت فرشته، به کلیسای لاودیکیه هشدار میده که تو میگویی ثروتمند هستم و ثروت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم، و نمیدانی که تو مستمند و رقبتبار و فقیر و کور و عریانی. دین محمدی این گونه افرادی رو پرورش میده. این افراد برای خودشون توشه آخرت جمع میکنن، نماز شب میکنن، صدقه میدن، خیرات میدن، نمازشون ترک نمیشه، خیال میکنن ثروت اندوختن، خیال میکنن که به هیچ چیز محتاج نیستن، تصور میکنن با این کارهاشون پذیرفته شدن، هیچ نیازی به فیض و بخشش خداوند عیسی مسیح ندارن. و بعد خداوند این تصور رو محکوم میکنه، میگه خیر، شما گدا هستی، شما کور و عریانی، فقط خودت خبر نداری، شما رو گول زدن، شیطان فریبت داده، سعی کردی ظاهرت رو درست کنی، ریش سفید گذاشتی، جانماز آب میکشی، اما درونت پر از شرارت، تسبیح میندازی اما از لحاظ پارسایی گدا، کور و برهنه، و تا این رو درک نکنی وارد ملکوت خداوند نمیشی، هیچ چی نداری که به خاطرش پذیرفته بشی. کسی که فقیر در روحه اینو درک کرده، خداوند دهان اینو فرد رو بسته که نتونه فخر کنه به اعمال و ثوابها و کارهای نیکش. این فرد فروتنی رو یاد گرفته، و اگر کسی بخواد خداوند او رو به لحاظ معنوی ثروتمند سازه و و به ملکوتش وارد کنه، ابتدا این فرد باید دریابه که به لحاظ معنوی کاملا فقیر و نیازمنده و بعد دستش رو به سوی خداوند دراز کنه، دست از اعتماد به خودش و کارهای مذهبیش برداره، مثل گدای نیازمند بیاد پای صلیب و طلب رحمت کنه. گروه دوم ماتمیان هستن. خوشا به حال ماتمیان که تسلی خواهند یافت. در مورد واژه ماتمیان هم باید توضیح بدیم. ما وقتی عزیزیمون رو از دست میدیم به ماتم می‌نشینیم و اگر به خواسته دلمون نرسیم، اون آرزویی که داشتیم و برایش تلاش زیادی کردیم، اگر آرزومون برباد رفت، اگر شکست خوردیم، اگر در امتحان و کنکور رد شدیم، اگر جوابمون نیومد، زانوی غم به بغل می‌گیریم. آیا خداوند ما عیسی مسیح در این آیات میگه چون شما ماتم گرفتی نگران نباش، ماتم شما روزی بدل به شادی میشه، فقط یکم صبر کن تا من شما را از این وضعیت نجات بدم و شما با آرزوی دلت برسی؟ آیا خداوند داره اینو میگه؟ یا اینکه داره مراسم تعزیه و روزخونی رو تشویق میکنه؟ هرچی که محکمتر به سینت بزنی ثوابت بیشتره، هرچی بیشتر گریه کنی گناهانت بیشتر پاک میشه. دقت کنید دوستان، این آیات در مورد زندگی در ملکوت خداونده. همانطور که فقیران در روح فقیران مالی نیستند، همانطور هم ماتمیان کسانی نیستند که ماتم و اندوهشون دنیویه و یا به خاطر چیزهای دنیوی و یا گذرا به ماتم نشستن و یا برای ثواب اخروی گریه میکنن. ماتمیان کسانی هستند که دریافتن فقیر در روح هم، دریافتن که در نظر خداوند هیچ شایستگی ندارن. همون تصویری که پولس رسول در رساله رومیان از اونها کشیده. اینا وقتی که وضعیت خودشون رو درک کردن که از دیدگاه خداوند چه هست، که گناهکارن و طغیان ورزیدند، این باعث اندوه و ندامت و ماتم میشه. این فردی که برای گناهانش بهانه نمیتراشه، نمیگه خب من این کاری رو که کردم بقیه هم این کار انجام میدادن، تقصیر من نبود، من شرایط خانوادگیم به این شکل بود، به این راه کشیده شدم، و یا هر عذر و بهانه، اینها رو کاملا کنار میذاره. و این خصوصیت یک مسیحی واقعی است، گناهش رو دست کم نمیگیره، کارهای ثوابش رو بزرگ نمیشماره که فکر کنه اینها گناهانش رو کوچک میکنه، بلکه مثل پولس رسول میگه وای بر من که چه انسان بدبختی هستم، کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ و بعد مثل پولس خدای زنده رو شکر میکنه که به خاطر عیسی مسیح و کارش برای او تسلی و امید هست. کسانی هستن که برای مرده ها ماتم میگیرن، خاک روی سرشون میریزن، ایام محرم سیاه میپوشن، زاری میکنن، به نظر اونا کارشون خیلی مذهبیه، صدای عربده نوخون که از بلندگو بلند میشه و یا پای منبر نوها رو میخونن، بغض گلوشون رو میگیره و یا تلاش میکنن گریه کنن. هیچ کدوم از این کارهای نمایشی آدمی رو جزو ماتمیان محسوب نمیکنه. و نباید تصور کنیم، فرض کنید کسی دچار افسردگیه یا فردی گوشه‌گیره، کسی اهل معاشرت نیست، نباید تصور کنیم این فرد جزء ماتمیان. یه زمانی است طرف افسرده است، حالا به هر دلیلی گوشه‌گیره، دلش کاملا از دنیا زده شده و خیال میکنه این حالت مقدسی و به دیگران به دیده تحقیر نگاه میکنه. چنین کسی جزء ماتمیان نیست که این آیه بهش اشاره داره. فقط کسانی ماتمیان هستن که روح القدس در دل اینا کار کرده، وضعیتشون رو فهمیدن که این افراد گناهکارن در نظر خداوند و بعد به این دلیل دچار اندوه شدن، دچار پشیمانی شدن، دچار ندامت شدن از زندگی گذشته شد. این افراد ماتمیانن. در این حال این افراد کلام میگه خوشا به حال شما زیرا شما تسلی میابید، به این علت که همان روح مسیح که این افراد رو نادم ساخت، این افراد رو مجاب ساخت که گناهکارن، به اونها تسلی هم میده، اونا امید میده. بله، خداوند برای از بین بردن گناهان شما کاری رو انجام داده، حاضر همه اونها رو به رایگان ببخشه و در خون مسیح اونها رو پاک کنه. پس می‌بینید شریعت خداوند ما رو مجاب می سازه که گناهکاریم. به دنبال این اون احساس حزن و اندوه و پشیمانیه، اما فیض خداوند که به دلهای ما پاشیده میشه به ما تسلی میده، به ما یادآور میکنه که گناهانمون بخشیده شدن. پس هر وقت که مسیحی در میابه که وضعیتش چی هست، که گناهکار محزون میشه، گناه کردن دیگه باعث لذت و شادیش نمیشه، بلکه برعکس میدونه که گناه روح القدس رو که در دلش ساکنه محزون میساز. و این حزن و اندوه و این احساس ملامت توأم است با تجربه تسلی و شادی عمیق. یعنی در این فرد در اون حالت باقی نمیمونه، تا آخر عمرش ماتمی باقی نمیمونه. ابتدا شریعت او رو مجروح میکنه، در میابه که چه انسان شریریه، چه جنایت های علیه خدای محبت انجام داده، این حالت ماتمه. اما انجیل به اون خبر نیک رو میده، به اون میگه که کسی به این جهان اومده و به جای تو اون مجازات گناهانت رو تحمل کرده و بهش تسلی میده، یه کسی هست که دردهای ما رو به خودش گرفته. از فیض به این زخمی که به دل ما زده شده مرهمی میذاره. این کاری هست که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده برای همه اون ماتمیان و شکست دلان و اندوهباران. اشعیا نبی نبوت میکنه در فصل 61 کتابش که زمانی مسیحا به این جهان خواهد اومد. میگه زمانی که مسیحا اومد چه کاری رو انجام میده؟ و بعد زمانی که خداوند ما عیسی مسیح تجسم میابه، خدمت زمینیش شروع میکنه. لوقا در فصل 4 انجیل به ما میگه که یک روز خداوند ما روز شبات میره به کلیسه، به کنیسه، به رسم یهود. همون بخش از کتاب اشعیا رو که درباره مسیحا نبوت کرده باز میکنه، آیات رو میخونه و بعد به اون حاضرینی در کنیسه میگه که امروز اون چرا که اشعیا 700 سال قبل به شما گفته بود در برابر دیدگان شما به تحقق میپیونده. اون نبوت اشعیا اکنون در حضور شما به تحقق میرسه. اون نبوت اشعیا چه بود؟ اشعیا چنین میگه: روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مست کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم. ببینید خداوند ما عیسی مسیح اون ماتمیان رو، اون شکست دلان رو شفا میده با انجیلش. دسته سومی که سعادتمند و متبارک خونده شدن در این آیات، فروتنان هستن، فروتنان و یا حلیمان که وارث زمین میشن. یعنی تأثیری که فقر در روح و یا اون ماتم در یک نوکیش میذاره اینه که باعث فروتنی اون فرد میشه. یعنی این هر سه خصوصیت دست در دست هم داره. این واژه‌ای که در یونانی هست و ترجمه شده به حلیمان، یعنی افراد فروتن، اشاره داره به کسی که کاملا تسلیم اراده خداوند شده و دیگه دست از خواسته های دلش برداشته. این فرد نمیگه حق منه که چنین و چنان باشه، بلکه با فروتنی تسلیم اراده پدر آسمانی و سپاسگزار برای فیضی که به او رسیده، حالا شرایطش هرچه میخواد باشه. در مورد افراد فروتن کتاب مقدس به ما دو شخص رو معرفی میکنه. اولی اونها موسی هست. موسی باید فروتنی رو فرا بگیره. یاد دارید موسی در دربار فرعون است، ولیعهد اونجاست. کتاب اعداد فصل 12 آیه 3 میگه که موسی در بین ساکنان زمین حلیمترین انسانها بود در اون زمان. اما در ابتدا چنین نبود. او در دربار مصر از وضعیت عبرانیان خبر داره که تحت بردگی هستن و یک روز میاد تا وضعیت اونها رو ببینه. و بعد میبینه که یک مصری داره به یک اسرائیلی اذیت و آزار میرسونه و جلو میره و اون مصری رو میکشه و جسدش رو زیر شن پنهان میکنه. یک عنوان دست میزنه به جهاد، به قیام. اما بعد فروتنی رو یاد بگیره. وقتی که فرعون خبر میشه موسی این کار انجام داده، موسی فرار میکنه، به بیابون میره، به مدت 40 سال خداوند اونو در بیابون نگه داره تا تا به گناهش فکر کنه، تا فروتن بشه، تا دیگه دست از اون روحیه جنگجویی و اعتماد به نفس خودش برداره، دریابه که نمیتونه به تنهایی بره و قوم رو نجات بده. و وقتی که این درس رو فرا گرفت و بدل شد به فروتن ترین انسان روی زمین در اون زمان، اون وقتی که خداوند در بوته سوزان برای ظاهر میشه و او رو فرا میخونه به ماموریت. پس این 40 سال شبانی و بیابانگردی، موسی رو که یک زمان ولیعهد و درباری و بسیار آدم پر غروری بود، بدل میسازه به یک فرد حلیم و افتاده. در اون مدتی که در صحرا است و گناهانش فکر میکنه، بر تحملش و ماتم میگیره، در صبر و بردباری یاد میگیره تا تسلیم اراده خدای زنده و عقیلی باشه. این یعنی فروتنی. و این شیوه ای است که خداوند اغلب استفاده میکنه تا حق جویان رو وارد ملکوتش سازه. در نظر بگیرید شما در مملکت اسلامی هستید، اوضاعتون خوبه، یک ذره به فکر خدا و نجات و رستگاری نیستید. برای اینکه شما نجات پیدا کنی اول باید فروتن بشی. برای اینکه فروتن بشی باید مثل موسی از اون شرایط بیای بیرون. خداوند شما رو بیرون میاره، اوضاعت عوض میشه، باید بیفتی به گدایی، به پناهندگی، به مشکلات و سختی ها و همه این مسائلی که براتون پیش میاد، تا درس فروتنی رو یاد بگیری. و خداوند به این شکل عده زیادی از ایرانی ها رو دعوت کرده، اونا رو فروتن ساخته تا بیان به ملکوتش، تا اعتماد به نفس خودشون رو از دست بدن، تا زیر پاشون کاملا خالی بشه، فریاد بردارن و خداوند به دادشون برسه، تا دریابند که هیچ نیستن و به جای اینکه به خودشون اعتماد کنن، نگاهشون به سوی خداوند باشه. پس این راهی است که خداوند استفاده میکنه، مصیبت ها رو به زندگی ما میاره، درماندگی رو میاره، به این علت که میخواد ما رو برکت بده، به این علت که میخواد ما فروتن بشیم، نزدش بیایم و بعد که برکت گرفتیم، برکتی بشیم برای دیگران. پس یک مورد از افراد فروتن موسی است. نمونه دیگر که کتاب مقدس معرفی میکنه، خداوند ما عیسی مسیح است، همون که به ما گفت من حلیم و افتاده دل هستم، از من تعلیم بگیرید، نزد من بیایید، صلیب من رو به دوش بگیرید، یوغ من رو حمل کنید که سبک هست. و این خصوصیت حلیم و افتاده دل تنها خصوصیتی است که خداوند در مورد خودش بهش اشاره میکنه در اناجیل. قبل از اون پیامبران راستین در موردش نبوت کردن. اشعیا نبی در مورد مسیحا چنین میگه در فصل 42، میگه اون نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله کمسو را خاموش نخواهد کرد. این فروتنی رو شما در اون شبانهای راستین کلیسا میبینید. همه اونها این خصوصیت رو دارن، بسیار انسانهای مهربان و دلسوزی هستن. و همین علت پولس در نامه دوم قرنتیان فصل 10 میگه من وقتی که در میان شما بودم فروتن بودم، از اقتدار خودم به عنوان رسول مسیح استفاده نکردم، شما خطا کردی، به جای اینکه شما رو توبیخ کنم و به شکل جدی برخورد کنم، با فروتنی و ملایمت استدعا میکنم تا اون رفتار رو عوض کنید و شایسته نام مسیح زندگی کنید. ببینید پولس یک الگوی شبان مسیح است با دلسوزی و محبت. و بعد به تیموتائوس که شبان کلیسا میگه خادم مسیح نباید نزاع کنه، بلکه با همه کس ملایم و راغب به تعلیم و صبور در مشقت باشه و با فروتنی مخالفین را ارشاد کنه، تا شاید خداوند ایشان را توبه ببخشد تا حقیقت را بشناسند. این رفتار یک شبان راستین مسیح، فروتنی و افتادگی واقعی، نه تظاهر، نه اینکه طرف میلیاردها پول دزدی در حسابهای سوئیس داشته باشه و بعد دمپایی پاره بپوشه. ما این فروتنی و مهربانی و نیکدلی رو در شبانهای واقعی کلیسا میبینیم و همه کسانی که میخوان شبان مسیح باشن به این شکل هستن. متاسفانه یه عده از معلمین دروغین هستن، شما اینا روی ماهواره میبینین، اینا دائم طرف داره پوز میده که من این معجزه رو انجام دادم، رفتم در فلان جا 40 نفر رو شفا دادم، رفتم جلسه بعدی 80 نفر رو شفا دادم، این کار رو کردم، اون کار رو کردم. اینا معلمین راستین مسیح نیستن، اینا معلمینی هستن که به یک شکلی به فکر خودشون هستن. زیباترین خصوصیت یک شبان مسیحی همین فروتنیه. اینا فروتنی رو مثل یک جامه به تن کردن. به دنبال این نیستن تا دیگران اونها رو تشویق و تحسین کنن. پس این سه خصوصیت هست که بهشون دقت کردیم که مسیحیان راستین و شهروندان ملکوت دارن. حالا در انتهای این صحبت شما ممکنه از خودتون بپرسید چگونه این خصوصیات اخلاقی در من شکل بگیره؟ من چه کاری باید انجام بدم؟ چگونه من میتونم بدل بشم یکی از فرزندان ملکوت؟ دوستان عزیز، فقط زمانی که مثل شاگردان مسیح شما میاد نزد مسیح تا حقیقت رو از دهان او بشنوید، اون وقته که میتونید بدل بشید به یکی از فرزندان ملکوت. برگردید به ابتدای همین آیات در موعظه بالای کوه. در اونجا چه میخونیم؟ خوندیم که خداوند موعظه کرد، عده زیادی رو شفا داد و بعد وقتی که بنشست شاگردان نزد او حاضر شدند، آنگاه دهان خود را گشوده ایشان را تعلیم داد و گفت خوشا به حال شما. میبینید شاگردان اومدن نشستن پای خداوند عیسی مسیح و به کلامش گوش دادن. دوستان عزیز، من و شما یک عمر به دروغ‌های این آیت الله ها گوش کردیم. الان وقتشه که برای شنیدن حقیقت بیایم نزد کسی که گفت من راه و راستی و حیات هستم. وقتی که شما به موعظه انجیل گوش میدید، وقتی که در میابید که وضعیتتون چه هست، که یاغی، گناهکار و آلوده اید، در میابید که زندگیتون رو به هدر دادید، یک عمر در خدمت گناه بودید، وقتی که این حقایق رو از دهان خداوند، از زبان واعظ خداوند میشنوید، میشنوید که چه افرادی هستید. وقتی که میشنوید خدای فیض، خدای محبت برای نجات شما چه کاری رو انجام داده، اون وقتی که فقیران در روح میگردید، اون وقتی که ماتمیان و اندوهباران میشوید برای گذشتتون، برای گناهانتون، اون وقتی که در میابید هیچ شایستگی ندارید و نه توانش رو تا خودتون رو عوض کنید و یا نجات بدید، اون وقتی که درخواست مغفرت میکنید و اگر این کار رو انجام بدیم روح خداوند ما رو فروتن میسازه، روح خداوند ما رو مجاب میسازه به گناه، روح خداوند به ما تسلی و فیض میده تا ما هم نسبت به دیگران به فروتنی و ملایمت رفتار کنیم و شایسته فرزندان خداوند بشیم و فرزندان ملکوتش گردیم.